لازمه مکارم شیرازی مورخه 36178 موضوع درس احکام لکا مکان مسجد اعظم قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد در استحباب نکاح بود و رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم این است که جمعی از اکابر اصحاب و همچنین بعضی از علمای اهل سنت تصریح کردن به این که استحباب نکاح یه استحباب ذاتی، اما به حسب العوارض ممکن است احکام خمسه پیدا بکنند. شاید یکی از بهترین سخنان در این باره کلامی است که صاحب حدائق در جلد 23 حدائق در صفحه 17 داره. این کلام چون مشتمل بر نکات خوبی هست ولو طولانی هم هست من تمامشو میخوانم. کلام حدائق رو شون در حدائق اینطور فرموده: اعلم انهم قالوا ان النساء انما یوسف بالاستحباب به نظر الیه فی حد ذاته، نکاح در حد ذاتش مستحب، یعنی مع قطع النظر عن اللواحق المتعدده، یعنی عناوین ثانویه که پیدا می کند اگر اونها رو منها کنیم به عنوان اولین کار کنیم به اطلاع، یعنی اگر نگاه به عنوان اولی نکنیم به عنوان ثانوی نگاه، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَ، پنج نوع نکاح داریم. دقت کنید دیروز بعضی از آقایون خصوصاً بعضی از مثالها رو شما ذکر نکردیم، ما گذاشته بودیم که امروز بیان کنیم و خوشبختانه در کلام صاحب حدائق برای هر پنج قسم ایشون مثال ذکر کرده. حدائق جلد 23 صفحه 17 و الا فانه ينقسم الى الاقسام الخمسه فقد يكون واجبا، این قسم واجب بالعرض، كما اذا خيف وقوع في الزنا مع عدم درسه که در زنا می افتد اگر اقدام به نکاح نکنه آلوده و حرام میشه. البته آلوده و حرام شده اما نفر به زنا هم نیست، حتی گرفتار چشم چرانی میشه. اگر از طریق صحیح مشروع اشباع نشود دائمان به نوامیش مردم نگاه میکنن، این هم وقوع در حرامه، برای نجاته از وقوع در این حرام واجب است که نگاه کنه. ولو امکن تسری، تسری با سین یعنی چه؟ یعنی کنیز بخرد از کنیز تمیز استفاده کند. کان واجبن مخیرا، کان واجبن مخیرا، یعنی مخیر است بین ازدواج و بین داشتن کنیزی که به جای زوجه از آن استفاده می کند. کنیزهاشون با یه شرایطی همچون زوجه ها بودن، احتیاج به خوندن صیغه عقد هم نداشت. اون وقت واجب مخیر میشه بین انتخاب کنیز و یا نکاح. ولو ان کنت تسری کان واجبا مخیرا، این نوع واجب و قد یکون حراما، نوع حرام. افضا، افضای بازاد یعنی منجر بشود. کما ازا افضا الاتیان بهی، زمیر بهی چی برمیگرده؟ به نکاح، اتیان به نکاح. الا ترک واجب، الا ترک واجب کلحج. این آدم این سواجه الحج شده، نکاح هم الان برایش خیلی ضرورتی نداره، ولی پول نکاح هم داره، پول حج هم داره، پول ارزش داره، اما بالاخره باید یه دو ماه بره حج. الان اگر بخواد نکاح کنه و سرش گرم نکاح بشود و از حج بمانه، کار حرامی کرده، چون نکاح برای او واجب نبوده. می توانه دو ماه دیگر، پنج ماه دیگر. و زکات، کلحج و زکات، اگر آن بخواهد نکاح کند باید این پول زکاتی که بر ذمه‌شه بره تمامش خرج ازدواجش کنیم. ازدواج هم برش مستحب، دو ماه دیگر بشه عیب نداره، به حرام هم نمیفته، عیبی هم نداره. در اینجا مشکله، مگر کسی بگه از اون سهم بعد فی سبیل الله میشه خرج نکاح بکنیم، چه مانعی دارد که زکاتش رو برداره خرج نکاح کنیم و جز سبیل الله هم حسابش کنیم. ما در باب سبیل الله، در باب زکات گفتیم سبیل الله هر کار خیلی نیست، از اون پل بسازن، از اون نکاح کنن، از اون ازدواج کنن، نه. سبیل الله اون کارهاییست که جنبه مذهبی داشته باشه، یا جهاد باشه، یا حوزه ها باشه، یا تبلیغ اسلام باشه، یا اعزام مبلغین باشه، یا مدرسه دینی باشه، یا مسجد باشه. ما حمام رو از باب سبیل الله نمیگیم، مگر یه حمامی باشه که اگر نسازیم از اون غسل نمی کنن نمازاشون خراب میشه. باید بخوره به یه جنبه مستقیم دینی. از آیات قرآن هم استفاده میشه سبیل الله به معنی از کار خیر نیست. سبیل الله یه محدوده ای داره، بنابراین خرج نکاح کردن جز سبیل الله محسوب نمیشه، در حالی که این به گناه نمیفته. هر ثوابی سبیل الله نیست، باید ثوابی باشه در مسیر تبلیغات دین، اهداف دین، جهاد، مسجد، حوزه علمیه، علم، مبلغ، سبیل الله. اینا حالا جشن نیست که من بیام آیات رو باشه جمع کنم و ثابت کنم سبیل الله اینه. من میخواستم عرض کنم این زکات رو نگید آقا زکات خرج نکاح میکنه، ثوابم داره. چی؟ ازدواج عبادت بودنش غیر از اون عبادتیست که ما در نماز و روزه میگیم. بعدا عرض میکنم، اجازه بدید شرش در آینده عرض کنم. و از تلزم زیاده علی اربع، اینم حرام. و ازا استلزم از زیاده علی اربع، ایشون این را هم مثال زده برای ازدواج حرام، در حالی که این مثال رو نمیبایست ایشون میزن. شهید رضوان خدا بر او باد آمده دو قسمت درست کرده، گفته یعنی قسم به انقسام الاحکام الخمسه نسبت به نفس نکاح و یعنی قسم به انقسام الاحکام الخمسه به نسبت الان منکور. میاد عبارتشو میخونم براتون. یه وقت ذات نکاح به عنوان ثانوی حرام میشه، یه وقت به خاطر منکوه. و اعلام میشه مثال بزنیم به نکاح امهات حرام، این به لحاظ منکوه. ما خود نکاح رو میخواییم حرام بشه، مزاحم حج. اما نکاح بیش از چهار تا این میخوای به منکوه، این کار به نفس نکاح نداره. مثالا تو این باب یه مقدار در کلمات بزرگان مخلوط به هم شده. حرمت از ناحیه نکاح با حرمت از ناحیه منکوه خود با هم مخلوط شده. این حال نظر واقعیتون باشه. اول من باز توضیح میدم در کلام شهید ثانی که رسیدیم، این شهید اول که رسیدیم در قواعد عرض می چرا؟ زن یه زن بیمانه ایه، اما نکاح این باعث میشه حدش خراب بشه. اما در نکاح پنجمی زن مانع داره، نه این است که نکاح یه مشکلی داره، نکاح حرامه. این به خاطر اینکه این پنجمی نفره، این در حسب منکوه. حالا عرض کردم کلام شهید در قواعد میرسه، این دقت رو در کلام ایشون میکنیم و این دقت رو باید بکنیم. فرق از بین نکاح فی حد ذاته به عنوان ثانوی و نکاح به حسب المنکوح، اونم اقسام خمسه داره، اینم اقسام خمسه داره. بله، این منکوح برای این شخص مشکل داره، مثل مادرش. ببینید مادر این آقا میتونه به دیگری ازدواج کنه ولی به پسرش نمیتونه ازدواج کنه. مشکل برای پسر داره، این مشکل تو مادره، ولی این مادر به کس دیگه میتونه ازدواج کنه، این خواهر به کس دیگه میتونه ازدواج کنه، با این مشکل داره. و از تل زمه اجازه بدید، اجازه بدید و یک شرحو تا به حال واجب رو گفتیم، حرامش هم مثال زدیم، بریم سراغ سه قسمت دیگر. و یک رهو اجازه بید بعد بشیم، و یک رهو اند عدم توقان نفس الیه، یک رهو اند عدم توقان ته هست دو نقطه و فاب، این از همون طاقه هست. میگفتیم طاقت به معنی اشتاقت، طاقه یا توق و توقانم و توقانم، هم توقان سیه هم توقان سیه، به معنی اشتیاقه، به معنی سرعت، به معنی ریزش پی در پی عشق از چشم. سه معنی داره: اشتیاق، سرعت و حیزان و دم، دم اشک چش. در اینجا به معنی همون اشتیاقه. یک راه و این در عدم طبقان نفس لگه اشتیاقی نداره، الان بیمیله. ما عدم طول، پولم نداره، نه پول داره نه علاقه داره. گفتن یک رفع، بعضی ها اینو مصداق مکروه دانستن، لذا میگه علا قولن بنابر قول بعضی. حالا اینا گفتن ما مقصر نیستیم، علا قولنی ما قبول نداریم، اینو قبول نداریم. طلقان شاید ما نمیدونیم، پول دار بودن هم شاید نمیدونیم، مستحق میدونیم. حالا بعضی ها، بعضی از اهل سنت هم همین راه رفتن که اگر توقع نفس، اشتیاق نفس نباشه، و آدم بی پولی هم باشه بهتر اینه ترکش کنی. یکره ها بود اینه هم نخوندم. اینه هم یعنی علمای شیعه فقهای ما. خب پس چی شد؟ و یکره ها عند عدم توقان نفس الیه مع عدم تاول. تاول به معنی تواناییه، با تای همون تون. تاول به معنی امکانات تواناییه. علا قول خود وضع این طوریه و زیاد علال واحدان در شیخ. شیخ طوسی از کسانیست که شاید تنها کسی باشه یا کم کسی، یکی از اونا شیخ طوسیست که زائد بر واحد و هم مکروه شمرده استحباب فقط در اول. و قد یستحب، این چهارمیه. یستحب یعنی غیر از استحباب ذاتی استحباب عرضی هم میخوام داشته باشه. دو تا استحباب، خب دقت کنی، هم استحباب ذاتی هم استحباب بالعرض به خاطر یه عنوان عرضی. پنج خود که میگیم غیر از استحباب ذاتیه، حتی استحبابش هم بالعرضه علاوه ذاتی. وقت یستحب کنکاه القریبه، نکاه خیشاوندان. در نکاه خیشاوندان هم صله رحمه و هم استحباب ذاتی نکاح، استحباب مضاعف پیدا میکنی. اجازه بدید یه خود حوصله همه اینا رو بگیم. کنکاه القریبه بابا علا قول للجمع بین صلت الرحم و فضیلت نکاح، جمع شده هم صله رحمه هم فضیلت نکاحه، دو تا مستحب دست به دست هم داده. وقتاره الشهیدو فی قواعد، خوب دقت کنید اینجا نکته اساسیه. وقتاره الشهیدو فی قواعد، ایشون گفته بله نکاح قوم خیش هم مستحب ذاتیه هم مستحب بالعرضه. وقید البعیده، بعضی ها گفتن مستحب با غیر خیشاوند ازدواج کردن. وقید البعیده یعنی یستحب نکاح بعیده رو، هم استحباب ذاتی داره هم استحبابی داره به خاطر این حدیث که الان میخونیم. به قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تنکهو لا تنکهو القرابت القریبه، با خیشاوند نکاح نکنید، همین چیزی که امروزی ها میگن تو این حدیث آمده. فإن الولد یخلقو زاویان، زاد الف و یه الف زاویان، ای نحیفا، بچهش لاغرمغر میشه، نحیف میشه، مریض میشه، کم کس داره. این روایتیست که بعضی ها گفتن و به استناد این میگن با نزدیکان ازدواج نکنید، با غیر قرابت ازدواج کنید، هم استحباب نکاح به غیر پیشاونده و هم استحباب ذاتیه، دو تا استحباب با هم جمعش. عقل یه خودی حوصله کنید، هنوز مونده این مسئله، مونده عقل این، عقلای صاحب حدائق نما. ببخشید من یه خط رو نخوندم. و هو اختیار العلامه فی التذکره، و هو اختیار العلامه فی التذکره، علامه هم در تذکره فتوا داده با خیشاوند ازدواج نکنی و با غریبه ازدواج کنی بهتره. خب و علل تعلیل علامه به نقصان شهوت مال قرابه، یعنی در مقابل آدم خیشاوند انسان خیلی احساس جنسی نداره، مثلا دختر خاله و پسر خاله این از بچگی با هم بزرگ شدن دیگه، یا اینقدر اون جاذبه جنسی بینشون نیست و چون نقصان شهوه هست این پیوند استلام کارشون قوی نمیشه، به خلاف یه دختر بیگانه که هستن هم دیگر ندیدن اولین بار هست میبینن، جاذبه در میان اینها بیشتره. پس علاوه بر حدیث آمدن به این هم استدلال کردن. اتفاقا این تعلیل رو در نکاح محارم هم گفتن، گفتن نکاح محارم یکی از عللش، نه تنها عللش، یکی از عللش این است که اون جاذبه جنسی بین برادر خواهر نیست، حالا یه برادر خواهری مرض داشته باشن و بیماری و انحراف های جنسی داشته باشن و هم جاذبه داشته باشن، این نادره، معمولا هیچ وقت خواهر و برادر نسبت به هم معمولا البته یک جاذبه بینشون نیست، این نقصان شهوه حتی در نکاح محارم هم یکی از عدیده بعضی ها ذکر کردن. اقولو این کلام صاحب حدائقه، دقت کنید یه مسئله اینجا لابدای وقت حل بشه. از ظاهر ان الخبر المذکور عامیه، از ظاهر ان الخبر المذکور عامیه، این مال اهل سنت، حیث لم ينقل في كتب اخبارنا، حیث لم ينقل این روایت في كتب اخبار، و این حرف بزرگی هست که در اون عصر و زمانی که این وسائل امروز نبوده فقیه مثل صاحب حدائق بگه تو هیچ یک از کتب خبری ما این واقعی، ما اتفاقا دادیم به کامپیوتر در تمام بهار کلمه زاویه‌ام در تمام مستدرکم نیست، در تمام وسائلم نیست، در کتب اربعه هم ارادان نیست، در هیچ از کتب معروف اخبار ما نیست. حالا میشه اونقدر تتبع این بزرگان در اخبار زیاد بوده که مغزشون مثل یک کامپیوتر کار میکرده، با لحن قاطع نمیگه ظاهر این است چیزی، با صراحت میگه حیث لم ينقل في کتب اخبار ما، قطعا تو کتب اخبار ما هیچ کدومش نیست. فرجو دادیم یه خورده حوصله کنید، عرض کردم من امروز این مسئله رو ناقص نمیذارم ازش بگذرم، حوصله بفرمایید. خب وقد ذکره ابن الاسیر فی نهایته، این روایت این که با قرابت قریبه ازدواج نکنی بچتون ضعیف می شود، ابن عصیر در کتاب نهایه نقل کرده، وقت ذکر او ابن عصیر فی نهایته، و ظاهر ان القول المذکور للعامه، ظاهر این است که این قول مال عامه است، ما نمیگیم نکاح خیشاوند مکروهه یا مستحب ترکشه، این قول عامه، روایت هم روایت مال عامه، تبعهم فیه العلامه فی التذکره، تبعهم فیه العلامه فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره تبعیت از عام میکرده، اتفاقا شهید ثانی هم در مساله داره، صاحب حدائق شاید کلام شهید ثانی در مساله ندیده، ایشون هم نقل میکنه میگه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تنکر قرابت القریبه فان الولد یخرج زاویه، شهید ثانی هم در اول کتاب نکاح مسالک اشاره به این معنا داد. بسیار و تدله زمیر تدله به که برمیگرده علامه علیه بر این حکم بمست تدلو علیه علامه هم استدلالی کرده که اهل سنت کردن قلت شهره که زید کرد علامه در تذکره این چیزیست که اهل سنت گفتن. بنابراین صاحب حدائق میخواد تضعیف کلام علامه بکنه، هم روایت روایت ما نیست و هم تعلیلی که ذکر کرد تعلیل بعض العامه. خب طولانی شد، اجازه بدید مباهم بخونیم تمام بشه. تا به اینجا مکروه و مباه و مستحب و واجب، ببخشید واجب و حرام خوندیم، مباه مونده. و اما المباه باز دنباله کلام حدائقی که عرض کردم، کلام جامعیه. فهو ما عدا ذلک، غیر از اینا نه مقدمه واجبی باشه، نه مقدمه حرامی باشه، نه استحبابی، نه کراهتی، هیچ یک از اون عناوینی که موجب احکام چهارگانه دیگر است در اینجا وجود نداشته باشد. برمیگرده به اباحه به عنوان ثانوی، بالعنوان الاولی مستحب و بالعنوان ثانوی مباح. ما عدا ذلک انتا کلامو، این کلام صاحب حدائق عرض کردم جلد 23 صفحه 17. مثال برای این، مثل مثلا کسی که، حالا بیام اینطوری مثال بزنیم، کسی که اشتیاق مثلا به قول اونها اشتیاق نفسانی هم داره، وسائل هم داره، اما نه واجبی مزاحم میشه، نه مکروهی مزاحم میشه، نه حرامی مزاحم میشه، به عنوان اولی براش مستحبه، به عنوان ثانوی مباحه. کلام صاحب حدائق یه مسائلی درشه که من در لابلای بحث ایشون توضیح دادم، اما یه نکته ای هست که در اینجا ناچارم خدمتتون عرض کنم. وان این است که این مطلبی که نقل کردن، نکاح اقارب، این روزا خیلی مطرحه. در فقه ما هم کمتر کسی اشاره به نکاح خویشاوندان کردن. امروز میگم نکاح خویشاوندان کار خوبی نیست، نکن. نمیگن نکاح خویشاوند حتما باعث بیماری، ولی میگن خلاف اعتیاده. چرا؟ برای اینکه اگر پدر یه بیماری مخفی در درون وجودش هست، ضعیف مخفی، مادر هم همون بیماری مخفی و ضعیف رو داشته باشه، بچه‌ای که متولد میشه این دوتا با هم ترکیب میشه، اون بیماری ظاهر و قوی میشه. مثال یه نوع کمخونی هست این روزا، اینو میگم برای این که خب بحث میکنید با دیگران توجه داشته باشید که جواب مسئله چیه. یه بیماریه این روزا هست کمخونی به نام تالاسمی، یه تالاسمی قویه، یه تالاسمی میناره. تالاسمی مینار یعنی کمخونی ضعیف، خیلی ها داره در بین ما هم خیلی ها داریم تالاسمی ضعیف. اگر پدر فقط تالاسمی ضعیف داشته باشه، مادر نداشته باشه، عیب نداره، بچه هاشون هم همین تالاسمی ضعیف دارن، مهم هم نیست. و اگر مادر تنها باشه، اما اگر پدر و مادر از یه فامیل هستند، هر دو این کمخونی رو دارن، بچه ای که از اینا متولد میشه تالاسمی خطرناک پیدا میکنه، همین کمخونی های خطرناکی که الان دوایی هم برش پیدا نکردن، هی باید خون تزریق کنن، اگر خون تزریق نکنن از بین میره. بنابراین نکاح اقارب ذاتاً ایجاد بیماری نمی کنه. در بعضی از خروج که بیماری های نهفته‌ای در طرف این باشد، به صورت شدید و آشکار در بچه پیدا می شود. نتیجه این میشه، اجازه، نتیجه این میشه اگر ما بیام یه آزمایش رو اینا بکنیم و قبلا ببینیم اینا پسر عمو دختر عمو مشکلی ندارن، هیچ مانعی نداره، الان هم اجازه ازدواجشون هم میدن، مانعی هم نداره. اگرم در روایت نبوی نهی شده احتیاط بوده، بچه یخرج زاویان یعنی در معرض این هست که نهی باشه، گرفتار اون بیماری کمخونی یا بیماری های مشابه دیگری بشه که در هر دو وجود داره. و از اینجا میخوام نتیجه بگیرم، این که سوالم کردن گفتم میان میگیم، این که در روایات میبینیم که ائمه خویشاوندان با هم ازدواج میکردن، خویشاوندان با هم ازدواج میکردن و از هر از همه ازدواج علی علیه السلام با فاطمه زهرا دختر عمو پسر عمو با هم ازدواج بکنه. خب این اولا یه استثنائی، هر قانون کلی میتواند یه استثنائی داشته باشد و ثانیا ممکن است میدانستن از اون مواردی که مشکلی بیماری نیست و لذا فرزندانی که از اونها متولد شدن، فرزندان برومند، شجاع، عالم، امام، معصوم، مشکلی نداره. ما هم خودمون در فامیل خودمون تجربه کردیم، بسیاری از ازدواج های فامیلی ما در فامیلون هست، بچه هاشون باهوش، با استعداد، نمره اول، خوب، بدون بیماری. گاهی میشه اینطوری و گاهی هم یخرج زاویا ای نحیفا، معرض این هست که مشکل آفرین باشه و رضا میگن احتیاط کنید و این کار رو انجام ندهید. تعجبم بله، در غیر خویشاوندم گاهی هست، در خویشاوند احتمالش قوی تره چون از یه خونن دیگه، خونشون یکیه، اگر این داره اونم داره، اما در غیر خویشاوند این یکی داره اون یکی به احتمال قوی نداره، گاهی هم داره اونجا، ولی معرضیت خطر در خویشاوند در بیماری های نهفته خیلی بیشتر از درصد زیادتر واقع میشه تا اونها. بسیار خوب، اجازه بدید. و اما نکته دیگر، القرابت القریبه، میگن نه سوم چهارم هم میگیره، نه، القرابه القریبه، خویشاوندان نزدیک، نه خویشاوندان دور. و اما که تو روایات ما نیست، مگه هیچ تو روایات ما نیست؟ پیغمبر نگفته؟ شاید راست میگم پیغمبر گفته، به عنوان یه سند معتبر ما بهش تکیه نمی کنیم، ولی احتمال داره پیغمبر اکرم فرموده باشه و اتفاقا اگرم کلام پیغمبر باشد این خودش جزء معجزات علمی می شود که حضرت اون زمانی که این مسائل نبود این مسائل ازش خبر داد. اجازه بدید من یه اشکال دیگر به ساده حدائق دارم، این اشکال رو عرض کنم، بحث کلام شهید ثانی، شهید اول در قواعد، مثل این که میمانه. در ضمن کلماتی که صاحب حدائق نقل کرد، نقل کرد کسی علاقه به نکاح نداره، پولم نداره، بگه مکروه برن، اینا بعضی گفتن، بعضی از اهل سنت هم گفتن، بعضی از شیعه هم گفتن، کسی که فاقد مال است و فاقد اشتیاق است این مکروه برن، نه، هیچ دلیلی برای این نداری. ظاهر روایات ما عامه، علاقمند و غیر علاقمند رو میگیره، بعدن هم شرح بیشتری خواهم داد انشاءالله. علاقه مند و غیر علاقه مند نکاح برشون مستحبه، فلسفه نکاح منحصره به اشباع غریزه جنسی نیست. و اما بیپولی هم که قرآن میگه مانه نیست، روایت هم میگه رزق من نسا، چرا ما دیگه بیاییم این حرف بزنیم بگیم بیپولی باعث کراهت میشه، عدم اشتیاق باعث کراهت میشه؟ این حرف هم درست نیست. بله عدم اشتیاق داریم و تنفر داریم. یک کسی از اسم زن بدش میاد میگه اسمش نبرید که حالت تعوع پیدا میکنه. ما اینو نمیگیم، اینا مریضن، تعجب داریم. ما میگیم عدم اشتیاق یعنی خیلی آتشین مزاج نیست، همش آدم نه این است که میگیم اصلا هیچ علاقه‌ای هم نداره بعدش هم میاد از جنس زن. خب علی کل حالین تا به اینجا اقسام خمسه رو دانستیم، مثال‌هاش رو دانستیم و بعضی از مسائل جنبی رو هم دانستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.